أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارع الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أن مولانا ومقتدانا الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام تفقهوا في دين الله، فإن الفقه مفتاح البصيرة وتمام العبادة والسبب إلى المنازل الرفيعة والرتب الجليلة في الدين والدنيا. ومن لم يتفقه في دينه لم يرض الله له عملا. وفضل الفقيه على العابد كفضل الشمس على الكواكب. بسیار خوشحال و خوشوقتم که امروز توفیق با ما یار شده، توانستیم در جمع شما اساتید محترم، مدیریت محترم و طلاب و فضلای محترمی که در این مدرسه که تحت عنوان مدرسه عالی فقه و اصول امام حسین علیه السلام است، اون هم تحت اشراف مرجع بزرگوار و عالی قدر حضرت آیت الله العظمای مکارم شیرازی حفظه الله تعالی حضور پیدا کنم. لازم می دانم قبل از هر سخنی مناسبت این ایام که ایام سوگواری و مصیبت آل الله هست، محضر شما رهروان راه نورانی اهل بیت صمیمانه تسلیت عرض کنم و آرزو کنم که ما جز کسانی بشویم که مشمول عدیه زاکیه حضرت بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا باشیم، چون در این عصر غیبت ما به عنوان سربازان حضرت شناختی می شویم. امیدواریم که حق سربازی را ادا کنیم و اونچه بر دوش ما به عنوان یک وظیفه و مسئولیت هست انشاءالله پایبند باشیم و عامل. روایتی که در آغاز سخن به اون اشاره کردم خب متناسب با کار شماست، کار تخصصی در عرصه فقه و اصول. گزارشی هم که ظاهراً مدیر محترم این مدرسه فرستاده بودن گزارش جامع و مفصلی بود و از مجموع گزارش که دو سه نوع گزارش بود برداشت بنده این شد که به الحمدلله این مجموعه است که با استفاده از تجربه هایی که در حوزه شکل گرفته از چند مدت قبل، که این مجموعه های تخصصی شروع به کار کردن و کم کم ارتقا پیدا کردن و متناسب با نیازها و مقتضیات زمان علاوه بر دروس اصلی حوزه که همون فقه و اصول و کلام و فلسفه و امثال ذلک هست، به یه سلسله معارف و معلومات و مهارت‌های دیگری هم آشنا می‌شوند، چون زمانه ما زمانه است که اقتضاعات خاص خودش را دارد و نمی‌شود بسنده کرد به علوم معمول حوزه‌های ما، گرچه اونا اصلاً پایند اساساً و نمی‌شود اونها را سطحی تلقی کرد، بلکه در عین عمق بخشیدن به علوم رسمی و سنتی حوزه ها باید ما در کنار اون، به خاطر اینکه میخوایم تو این جامعه قدم بزنیم، قلم بزنیم، اقدامی انجام بدهیم، باید با اون علوم هم آشنا باشیم، به خصوص کسی که خدا بهش عنایت بکنه فردا میخواد فقیه بشود، مستبت احکام الهی بشود، این اگر اون جامعیت لازم را نداشته باشد، به خصوص در مسائل نوپیدا که مرتب وارد می شود و فقها ما باید آمادگی داشته باشند، هم موضوع را بشناسند، هم حکم را بشناسند و بر اساس آن استنباط کنند و گره از کار مشکلاتی که در نظام هست، در جامعه هست و به تعبیر دیگر به حل مسئله بپردازن. خب این نقطه مهمی است. این رویکرد جدیدی که من میبینم در مراکز تخصصی فعلا وجود داره تحت عنوان حل مسئله کار بسیار مهمی است، به خصوص این که یکسویه نیست، یعنی این گونه نیست که استاد تنها القا کننده بحث باشه، بلکه طلبه فاضل حوزوی ما همراه با استاد و گاهی قبل از استاد مسئله ای را رصد میکنه و استاد به رفع اشکال اون میپردازد. این معناش این هست که طلبه خودش فکر و ذهنش رو فعال میکنه برای دستیافتن به یه مسئله و گاهی از اوقات ممکنه طلبه ما که تو فضای جامعه بیشتر هست، با موضوعات بیشتر مواجه میشود، بتواند تو بعضی از عرصه ها پیش قدم باشه، منتها به خاطر معلوماتی که اساتید دارن، دانشی که اساتید دارن، اساتید میتوانن مسیر را هموار کنند که طلبه در جهت درستی اگر به استنباطی میرسد در رابطه با فقه معاصر و مسائل نوپیدا بتواند به اونجا دسترسی پیدا کند. این روایت را که خوندم، البته برای شما ترجمه اون خیلی ضرورتی ندارد، ولی کلام نورانی امام کاظم هست صلوات الله و سلام علیه، می فرماید تفقه و فی دین الله. فقه هم از همون آغاز طلبگی تقریبا اون موقعی که معالم ما می خوندیم و حالا بعد از اون هم، فقه اون فهم عمیقه در رابطه با دین. تفقه و فی دین الله، تو اون آیه شریفه فلولا نفر من کل فرقه طائفه لیتفقه و فی دین، یعنی فهم عمیق پیدا کنن، نه سطحی، چون اصلا فقه معناش همین است. تفقه فی دین الله، حالا چه ویژگی‌هایی داره؟ تو این رشته وارد شده اید، تو این مدرسه وارد شده اید و اون کار سنگینتون هم فقه، منتها اونا به عنوان مکمل هاست که میخواید فقیه باشید که اشراف بر مسائل دیگر هم داشته باشید. اصول میخونید، خب اصول ابزار کار فقه هست و قواعد اصول، برنامه های اصول کمک میکنه در استنباط احکام. رجال میخونید، به شرح زن، اینا علوم مرتبط هست، با حدیث آشنا می شوید، اینها علوم مرتبط هست با کیفیت بخشیدن به استنباط. حالا اون عناوینی رو هم که جناب آقای نقیپور اگر درست عرض کنم فرمودن، اونها هم واقعا امروز تو شرایط فعلی لازمه، چون ما مخاطبمون مخاطب دیروز نیست، مخاطب ما یک جهشی پیدا کرده، قبل از انقلاب یک گونه بود، بعد از انقلاب به گونه دیگری است. اگر طلبه اون روز تو روستایی میرفت از همین دفترها و نوشته های هر ساله خودش هم استفاده میکرد، کسی نبود که بگوید آه چرا اینجا چنین گفتی، چرا اونجا چنین گفتی. امروز تو هر روستایی که میریم افراد تحصیل کرده دانشگاهی فراوانن، انتظاری که از من و شما به عنوان یه طلبه دارن خیلی بیش از گذشته است، ولذا مجهز بودن ما به علوم مختلف داخل راجب بعضیش در حد آشنایی که اگر جمله مطلبی راجب علمی مطرح شد گوشمون آشنا باشه و بدانیم که چه هست. ویژگی های این فقهی که حضرت سفارش میکنه، تفقهو یعنی وارد مدرسه عالی فقه اصول امام حسین بشوید برای دانش فقه، فقه این ویژگی ها را دارد. مفتاح البصیره است، یعنی کلید بصیرت و آگاهی است، یک دریایی را جلو چش شما باز میکنه از احکام الهی و علوم آل محمد صلوات الله علیه.
اللهم صل علی محمد
و تمام العباده، تعبیر خیلی بلندی است، فقه تمام العباده است، یعنی اون عبادتی که ما میفهمیم در فقه نمایان هست. و سبب الی المنازل الرفیعه، عرض شود که این فقه یک نردبانی می شود برای رسیدن به جایگاه های بلند. شما مراجع بزرگوار ما را ببینید، شخصیت های علمی ما را ببینید، هم پیش خدای متعال جایگاه دارند و هم پیش مردم جایگاه دارند، منزلت های معنویشون، منزلت های ظاهریشون رکنی هستند در جامعه ما. و رتب الجلیله، مراتب بالا و ارزشمند هم فی دین و دنیا، در هر دو سرامت خواهند شد. و بعد حالا یه جمله در بعضی از روایات، اول این جمله آمده بعد اون جمله آمده، اون جمله‌ای که آخر من عرض کردم در بعضی از روایات اول آمده. و فضل الفقیه علال آبده که فضل شمس علال کواکب، فضیلت یک فقیه، انشاءالله شماها جز اونا خواهید شد، در این مسیر وارد شده اید، تزلزلی سستی در کارتون به وجود نمیاد، هر روز با انگیزه تر کار دنبال میکنید، میگه فضل یک فقیه بر شخص عابد مثل مقایسه خورشید و ستارگان است، میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است. خورشید کجا و ستارگان در مقابل نور پرفروغ خورشید کجا؟ جمله بعدی، و من لم یتفقه فی دینه، کسی که اون فهم عمیق نسبت به دین پیدا نکند، معناش اینه که اعمالی هم که انجام میده حساب و کتابی نداره، لذا خروجیش این میشود که لم یرضى الله له عملا، عملی هم که انجام میده چون بر اساس بینش درستی نیست و منطق درستی برش استوار نیست، خدا هم نمیپذیرد، چون پایه ندارد، مبنا ندارد، از یک منبع زلال و سرچشمه زلال الهام نگرفته، پیام نگرفته، و طبعا لم یرضى الله له عملا. بنابراین قدر خودتون را تو این جهت واقعا بدانید زمانی که ما آمدیم طلبه شدیم تو همین قوم مقدسه سالای مثلا 50، واقع مطلب این امکانات نبود، تک تکی مدارس بودن، 3-4 مدرسه برنامه‌ای بود و خیلی کم، راهنما نبود، حامی نبود، شرایط خوبی نبود. ولی امروزه واقع مطلب با همه تنگناهایی که من خبر دارم تو معیشت طلبه وجود داره و نسبت به شرایط زمان و زمانه سختی هایی دارن، ولی موقعی که یه مرجع بزرگوار مثل حضرت آیت الله لطفا مکارم شیرازی که اون روزهایی که ما وارد قم شدیم ایشون از چهره های شناخته شده صاحب قلم بودن، اون مجله مکتب اسلام منتشر می شد، اون روزی که بحث سوال و شبهه و امثال ذالک مطرح نبود، کتاب پرسش ها و پاسخ ها با این عنوان یا عنوان دیگری منتشر می شد، یعنی کاملا بروز بروز نیاز جامعه اون روز سوالاتی که مطرح می شد پاسخ بودن. و همین تفسیر نمونه ایشون که تجدید چاپ شده بعدها با اون عزیزانی که همکاری میکردن با ایشون که بعضیشون دعوت حق را لبیک گفتن بعضیشون هم هستن، خب انصافا نشون داد که ایشون به روزه و کارها را به سامان میرسونه. خب الان هم مؤسسات مختلف، مراکز مختلفی که ایشون دارن نشان دهنده فکر بازی ایشون و نگاه جرفی ایشون به حوزه و آینده نگری ایشون نسبت به حوزه هست. انشالله می‌داریم که خدای متعال کمک کنه هم من هم شما بتوانیم تو این مسیر گام بردیم. من ساعتم پیشم نیست آقای نقیب‌پور، میخوام بیش از حد متعارفم صحبت نکنم، حالا نمیدونم چقدر گذشته، حالا هیچ دوربرم نمیبینم. بله خب یعنی یک ساعت نه، حالا شما هم وقت داشته باشید من وقت ندارم. هر شبت خدمتون می که نکته ای که میخوام عرض بکنم، نکته اصلی این هست که قوام حوزه های علمی ما ممکنه به چیزهای دیگری هم باشه، ولی بنده اونچه که برشمردم قوام حوزه های علمی ما به 4 چیزه، قوام اصلیشون به 4 چیزه، مثل مسائل مالی و معیشتی و شهریه و اینا مقولات دیگری است. اولین چیزی که قوام حوزه علمی ما را تشکیل میده طلاب ممتازه، طلاب با انگیزه است، پرتلاش، چه در بعد علمی، چه در بعد پژوهشی، چه در بعد اخلاقی، چه در بعد زمانشناسی. اگر یه مجموعه چنین طلابی را داشته باشه در نظر علمی کارآمد، توانمند، نظر پژوهشی، علمی که میگم بخش آموزشی مورد نظر است، وگرنه علم به معنای کاملش هر دو بخش را شامل میشه، هم در بعد اخلاقی و تهذیب، چون ما بنا نیست که با 4 تا اصطلاح آشنا بشیم و این اصطلاحاتمون رو به رخ بکشیم بعدم حتی مستنبط احکام هم باشیم، چون یک کسی ممکن از نظر علمی به یه جایی برسه رد الفرع الی الاصل بکنه مستنبط بشود اما بهره ای از اخلاق و تهذیب و به اصطلاح تصفیه رو نکرده باشه، خب این مشکل برای جامعه ایجاد میکنه. داشتیم در طول تاریخ هم افراد غیر مهذب که دانش لازم را داشتن ولیکن متاسفانه به گونه دیگری عمل کرده، هم در حوزه ها بوده، گرچه تعدادشون زیاد نیست اینا، ولی همین که انسان مهذب نباشه، و من بارها این جمله را گفتم الانم در محضر شما عرض میکنم، من معتقدم اگر یه عالمی مهذب باشه ولو از نظر سطح علمی پایین تر باشه، این تأثیر گذاریش برای جامعه بیش از اون کسی است که علم و دانش دارد ولی مهذب نیست. یه واقعیتی است، چون اونی که مهذبه و آراسته به اخلاق هست حداقل دینش بهش میگه اونجایی که نمیدانی سوال کن، بدون پرسش و بدون سوال وارد مسئله نشو. ولی کسی که دچار یه غرور علمی میشود از همین هم دریغ میکنه، اون تقوای لازم هم اگر در میان نباشه، به قول اون شاعر چه دزدی با چراغایت گزیده تر برد کالا، و اون شکلی از آب در میاد و هم خودشو به تعبیر نبی مکرم اسلام خاتم انبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. فرمود العلماء الثلاثه، علما سه دستن، لابین ما جز کدام محسوب بشیم خدا میدونه. رجلان عاش به علمه و عاش به الناس. یه دست از علما علمایی هستن که هم خودشون را میتونن خوب اداره کنن، از علم و اخلاق و جهات مختلف برخوردارن و هم در کنار اونها و سر سفره اونها جامعه میتونن بهره ببرن. عاش به علمه و عاش به الناس. و دسته دوم رجلون عاش به الناس و اهلک نفسه. خیلی بده، مردم خیلی با سلام و صلوات باش برخورد میکنن، از طریق او مردم بهره میبرن، حرف میزنه، صحبت میکنه، بیان رسایی داره، کلام نافذی به ظاهر داره، اما اهلک نفسه، خودش تو این میدانی که برای مردم رقم میزند حضور ندارد، تو میدان دیگه است. اینم دسته دوم. دسته سوم رجلان عاش به علمه ولم یعش به غیره. خودش از علمش خوب استفاده میکنه، واقعا جهات مختلف تهذیبی دارد، علمی دارد، اما این علم توی صندوق دربسته است، جامعه از این علم و دانش بهره نمیبره. خدا کند ما جز دسته ای باشیم که عاش به علمه و عاش به الناس، نه جز دسته دوم که عاش به الناس و اهلک نفسه، و نه جز دسته سوم که عاش به علمه و لم یعش به غیره. اینا ویژگی هایی است که باید در خودمون ایجاد کنیم، دچار غرور تو درس و بحث نشیم. اگر یه استعداد خدادادی داریم شاکر باشیم، شاکر باشیم. اساتید خیلی نقش کلیدی دارن، حتما در این جمع محترم اساتید هم حضور دارن. اساتید خیلی میتونن کارگشا و راهگشا باشن. حالا فضای جامعه ما کمی فرق کرده، نمیدونم حالا اینجا برنامه ریزی چه شکلی است، گرچه اون صورت کلی برنامه را که من دیدم واقعا تحسین برانگیز بود. انشاءالله به همین روال عمل بشه، خروجی های خوبی خواهد داشت. ولی اساتید باید پای کار باشن، یعنی برنامه باید برای اساتید به گونه ای تنظیم بشه که این استاد کنار طلبه باشه و اینطور نباشه یه درسی بگه و بعدم دیگه تا فردا. استاد توی مدرسه یه اتاقی، یه جایگاهی که اگه طلبه با یه اشکالی برخورد کرد، یه مشورتی لازم داشت، به استادش مراجعه کنه و مشورت بگیره و مسیر خودش رو پیدا بکنه. بنابراین یکی شاگردان ممتاز قوام حوزه‌های علمیه و دوم اساتید لایق و کاردانند که عرض کردم. استاد خیلی نقش داره، خیلی نقش داره. پدره، بزرگه، واجب الاحترامه. اون تعبیر نورانی امیرالمؤمنین می‌فرماید العلم لا يحصل الا بخمسه اشیاء، اولها بکثرت سؤال، روح پرسشگری، یعنی طلبه بسنده نکنه سر کلاس آمدن و سر تکون دادن و رفتن، بکثرت سؤال، یعنی هر جا شبهی براش پیش میاد واقعا بپرسد، و ثانی بکثرت الاشتغال، پرکار بودن، از این فرصت های طلایی که چش باز میکنید میبینید دو سال گذشت، سه سال گذشت، به کثرت الاشتغال. و نکته سوم به تهذیب الافعال یا به تطهیر الافعال، رو اخلاق کار کردن، مهذب شدن. ممکنه کسی پرکار باشد، کسی پرسشگر خوبی تو کلاس باشد، اما تطهیر افعال نداشته باشد، اون شایستگی اخلاقی درش نباشه. و رابع به خدمت رجال، اینه مال اساتید، اینه یعنی العلم لا یحصل الا بخمسه اشیا، کثرت سؤال، روح پرسشگری، و کثرت اشتغال یعنی وقت قدر نمیدهد، تطهیر افعال و تهذیب نفس میپردازد، به خدمت رجال. اینجا مقصود از خدمت رجال یعنی حقیقتا خودشو خادم و استاد بداند، خادم و استاد. بعضیا نقل میکنن میگن که اونچنان استاد پیششون جایگاه داشته، گاهی میگفتن استاد اجازه بدید ما بیایم کار خونه شما رو انجام بدیم تا یک ساعت بتونیم از محضر شما استفاده کنیم، بهره ببریم. والخامسه واستعانت ذوالجلال، پنجمین نکته برای این که انسان عالم بشود، فقیه بشود، مجتهد بشود، مستنبط بشود، با مسائل روز جامعه آشنا باشد، استعانت ذوالجلال، از خدا کمک بخواد، خدا را همیشه در کنار خودش ببیند، این آدم می شود فقیه، مجتهد، قابل عرضه، هم برای محیط داخل هم برای محیط خارج. اینم نقش استاده. نقش سوم متون درسی و محتوای علمی است. متون درسی و محتوای علمی خیلی کلیدی است. من دیدم توی برنامه همین کتاب‌های سنتی حوزه است. خب گاهی نظرات دیگری هست، ولی من معتقدم اگر همین کتاب ها خونده بشود و اون چیزایی که کم می‌بینن در اینجا، مثلا به عنوان نمونه مرحوم شیخ در مکاسب آمده بحث معاملات مطرح کرده متناسب با نیازهای اون زمان. خب ما اگر احیانا هنری داریم، از مکاسب شیخ علاوه بر فهم محتوا روش استنباط یاد بگیریم، و بعد در مسائل فقه معاصر و مسائل نوپیدا بریم سراغ کتابایی که تو عرصه های رمز ارزها و مسائل مختلف دیگری که نوشته شده تو اون زمینه ها هم ورود پیدا کنیم. نین که مکاسب را به کلی بزنیم کنار و بگیم حالا نوبت رسیده به فقه معاصر. بلذا بعضی دیدم فقه معاصر شروع میکنن حتی یه دوره درس خارج را هم بر اساس فقه سنتی نگفتن، پایه ها دستشون نیست. خب این درسایی که تو درس خارج و امثال ذالک هست، خب خیلی چکشکاری شده، خیلی کار شده روش، حاشیه زدن، نقد کردن، بررسی کردن. خب انسان هم ملاحظه میکنه گاهی یه نظری هم داره، ولی چیزی که نوپیداست، موضوعش نوپیداست، حالا تو باید آیش رو پیدا کنید، روایتش رو پیدا کنید، دلیل عقلش رو پیدا کنید، اجماعی اگر بتونید پیدا کنید پیدا کنید، این نیاز داره مبنای اولیه شما مستحکم باشه تا بتونید فقه معاصر را بر اساس اون، وگر نمیشود یه مقاله. مقاله غیر از یه بحث فقهی عمیقی است که منشأ بشود برای یه کار استنباطی. چهارمین نکته هم عرض بکنم و دعاتون بکنم، و اون محیط تربیتی سالمه. شاگردان یکی از ارکان حوزه های ما هستن و قوام حوزه های ما به شاگردان مستعد با انگیزه، دو اساتیدند که نقش خیلی کلیدی دارند، و سه متون درسی و محتوای قوی علمی است. قوی باید باشه. حتی گاهی بحث کتابای درسی مطرح می شد، من گفتم اون محتوای علمی نباید تنزل کنه. ممکن از نظر عبارت ما بخوایم تغییرات ایجاد کنیم که طلبه در رابطه با اقسام وزن در اول کفایه دچار مشکل نشود. اینو بشود یه تغییری ایجاد کرد که همون نظر آخوند بشود هر شود منعکس بشه، اما تنزل علمی نباید پیدا بود. حالت روزنامه‌ای نباید کتاب درسی حوزه پیدا بود. چون علتش هم اینه که شما فردا میخواید به جواهر مراجعه کنید، به کتب منبع مراجعه کنید. اگر آشنا نباشید با کتب عمیق علمی، اونجا هم مراجعتون دچار مشکل خواهد شد. و بعد هم عرض کردم محیط تربیتی سالم توسط مدیران محترم، اساتید محترم، دست‌اندرکاران، یعنی یه فضایی برای طلبه ایجاد بشه که طلبه احساس بکنه میتونه در این فضا پیشرفت بکنه. من دیدم به الحمدلله برنامه‌های متنوعی نسبت به رسیدگی به خانواده ها، اردوهایی که ترتیب میدن برای اینکه طلبه احساس خستگی نکنن، یعنی متوقف نشن، نبرند. خیلی برنامه های خوبی است. من فقط دعا میکنم که اون چه که من دیدم اینا عملیاتی و اجرایی یا شده یا بشود، که انشاءالله ما در آینده شاهد این باشیم که این مرکز و این مؤسسه و این مدرسه بعدالله گوی سبقت را از همگان ربوده باشه و افرادی ملا، عالم و فاضل، فقیه به جامعه تحویل داده شده باشد. چون درسای عمومی حوزه گرچه خوبه و اساتید مبرزی هم به الحمدلله در حوزه هستن، اما اگر این کار را اینجا هم انجام بده که اساتید منحصر به یک استاد نباشد، همون روشی که در حوزه های ما بوده که طلبه در انتخاب استاد آزاد بوده، اینجا هم یه فضایی به وجود بیاد که طلبه بتونن از استادی که با سلیقه‌شون سازگاری داره بتونن استفاده کنن، حالا چه در اینجا و چه در بیرون یه مجالی در اختیارشون قرار بگیره. من حرف برای گفتن خیلی دارم ولی وقتم خیلی محدوده. میگن کم گوی و گزیده گوی، تا بگن ای کاش بیشتر میگفت. اگر آدم پرحرفی کنه و زیاد صحبت کنه میگن آقای نقیپور دیگه حالا اول و آخر همین باشه دیگه، از ایشون هم دعوت نکنید. حالا ما برای اینکه شما به این مطلب نرسید یه صلواتی محبت کنید و انشاءالله که موفق و معید باشید. اللهم صل علی